أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنا الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدل العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وعلى بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. أذكرتم ك یکی از بحث‌هایی که باید ذیل مبحث نواهی مطرح بشود و جای اون در اصول فقه خالی است، بحث تقسیم حرام است. و البته که مباحث پیرامونی گوناگونی باید حول قسم حرام از احکام مطرح بشه، از تعریف این نوع از احکام الهی و بعد تقسیم آن، و احیانا از اینکه در مقام تردد بین بعضی از اقسام دو گزینه ای اونجا چه باید کرد، مقام تعارض اینها با هم، و همچنین برایند هر تقسیم، تقسیم چه ثمره ای داره، چه کارکردی داره. از صحبت که البته خوب به همین ها اینجا نمی پردازیم، به بخش های زیادی از این مباحث و پرسش هایی که عرض شد در مبحث نظریات الحکم پرداختیم. اینجا از بابی که زیل نواهی مانند عوامر که اونجا بحث تقسیم حکم به تقسیم واجب عمدتاً معمول هست، و البته ما وسیع‌تر اونجا بحث کردیم، اینجا تقسیم حرام ذیل نواهی باید مطرح بشه. نمونه های از تقاسیم رو مطرح کردیم و عرض کردیم که تقسیم هم نیازمنده به یک منطق و یک الگوس، برسه یک منطق مشخصی باید تقسیم صورت بپذیره. و عرض کردیم به اشکال مختلف و بر اساس معیارها و الگوهای گوناگونی میشه تقسیم رو انجام دادی. خودمو بر اساس دو برنامه، دو اطروحه، دو الگو حکم رو تقسیم میکنیم، چون این الگوها باید به نحوی فراگیر باشه، همه اقسام بشه زیدمون قرار داد. انواع منات و ملاک برای تقسیم هست، ولی اونا منات هایی هستن که تقسیمات رو ایجاب میکنن که این تقسیمات تقسیمات جزئی هستن. این که یک تقسیم کلان و شامل و جامع ارائه کنیم، این کار آسان و سهلی نیست. و یک تقسیم به این است که ما بر اساس اصل سوم نظریه ابتنا که برای خطاب الهی میگوید شش ذل داره، اطراف خطاب الهی شش ذل است، و بر اساس اون شش ذل هر تقسیمی و هر قسمی از انواع احکام ذیل به تناسب اون شش ذل، به تناسب هر یک از اونها ذیل یک از اونها قرار بگیره. این خب یک شکل، این الان مطرح نمی کنیم و پیشنهادم نمیدیم، جهتشم این است که به هر حال اونز ذهنی اصحاب اصول با این الگو که ما عرض میکنیم نداره و اگر چنین تقسیم را انجام بدیم ممکنه دریافتش دشوار باشه، یعنی چون غیر متعارف و غیر معنوسه نمیشه مطلب رو بر اساس اون بنا کرد. بعضی مطالب که خواستن یا نو هستن تا پذیرفته نشوند، تا شایع نشوند، نمیتوانن مبنا قرار بگیرن برای بحثای علمی متعارف. مانند کاری که مرحوم شیصد مثلا در ساختار و اصول انجام داده در دروس، در حلقات، و برای اینکه یک ساختار جدیدی برای اصول طراحی کرده، ولی خودش میگه وقتی درس خارج خواستم شروع کنم دیدم بر اساس اون ساختار خودم نمیتونم تو حوزه درس بگم، برفتم بر مبنای کفایه، به ترتیب کفایه درس رو گفتم. لذا این الگو رو مبنا قرار نمیدیم. الگوی دیگر این است که گفتیم به هر حال حکم دارای چهار مرحله است. الگو دیگه هم که اشاره کردیم همون چهار مرحله یا قسمی که معروفه مطرح میکنند از مقام انشاء تا تنجیز. ولی الگویی که ما عرض میکنیم متفاوت با اون و از یک منطقه جدی برخوردار هست، رنگ روی معرفت شناختی داره، اما خب ناظر به فرایند حکم مقام مشیت، چون معتقدیم که حکم همون مشیت تشریع الهی است. مقام المشیعه و انشاء الحکم، و انشاء الحکم فی نفس الامر التشریعی من قبل المشرع الحکیم، که البته وقتی میگیم مقام المشیعه و انشاء الحکم، این که تکرار کردیم معنیش این است که مقام مشیت و انشاء یکیست. در خود حق تعالی مقام مشیت و انشاء دوتا نیست، در انسان چرا؟ در حق تعالی در واقع مشیت و انشاء یکیست، چه در حوزه تکوین چه در حوزه تشریع. و حکم رو هم ما عبارت از همین مشیت میتونیم، از این 8-9 احتمال میره در خصوص این که ماهیت حکم چیست و غالب این هم قائل داره. ما در واقع یک نظر خاص تو اینجا میداریم و اون است که حکم خود مشیت است، همون مشیت حق تعالی در ساحت ربوبی، اون حکمه و اون در واقع یک فرایندی رو طی میکنه. اول خود همون انشاء است که اتفاق میفته در ذات باری تعالی، بعد مقام ابلاغ و ایصال و توصیل که بالاخره از یکی از طرق حجت حکم ابلاغ میشه، به مخاطب باید برسه، از سوی حق تعالی ابلاغ و توصیل، از سوی مکلفین احراز و وصول. احراز انتساب خطاب به خدا و شاره و وصولش، دریافتش. مقام سوم مقام تیسیر و تفهیم از قبل مشرع و تفسیر و تفهم که از اون به ابراز تعبیر میکنیم از قبل عباد. خدا متعال باید حکمش رو و خطاب شرعیش رو تیسیر کنه که انسان تلقی بتونه بکنه، و خدا متعال باید امکان تفهیم حکمش رو به مکلفین فراهم بکنه، و از این طرف هم مکلفین هم باید کوشش کنن تلقی کنن، دریافت کنن و تفسیر کنند کلام الهی رو و تفهم کنند. مقام چهارم مقام تنجیز از قبل شارع و تطبیق و اجرا و عمل و امتثال از قبل مکلفین. این الگو رو ما مبنای تقسیم احکام قرار میدیم. اطروحه دوم رو که تصویر متن ملاحظه میفرمید در واقع مبدا که این شش مرحله رو حکم خطاب طی میکنه از نظر ما، مبدا رسالت دینیه و وساحت المشرع المقدس، طرق انتقال رساله و طرائقه علی العباد المکلفین من الفطره و العقل و الوحی و السنه، که اشراق رو هم بحث دشواری است. اگر کسی بگه یکم جرأت میخواد، اشراق رو هم میشه ملحق کرد، منتها با شروطی، یعنی میتواند اشراق حجت باشد و اطمینان آوریش و بسا یقین آوریش کمتر از بعضی از طرق پذیرفته شده نیست، به شرطها و شروطها و اصطلاح که بعضی اهل معنا گفتند که شروطش چیز میشه از اشراق هم لااقل به اطمینان رسید، ولو اینکه تصور میشه که دریافتا و واردات قلبیه قابل انتقال به غیر نیست و فردیست و اینها، ولیکن و احیانا بعضی میگن خیلی خوب بر اون فرد حجته، ولی میشود با تبیین مناسبی در واقع مسئله حجیت اشراق رو هم اثبات کرد. ما فعلا داریم فطرت رو مطرح میکنیم، بذاریم بیم به جایی میرسی نمیرسه، ولی اشراق رو هم به نظر ما میشود تبیین معرفت شناختی کرد. معرفت شناختی وقتی پذیرفته بشه به لحاظ اصول شناختی هم میشه معرفت شناختی، که بگیم آقا بالاخره طریقیه برای دریافت واقع، شناخت واقع، اینو بتونیم اثبات کنیم به لحاظ در واقع کار کرده معرفت شناختیش. اون وقت وقتی ما طریقی رو متوهم میشیم که به ما دسترسی میده واقع رو میتونیم با اون کشف کنیم و هران با توجت شد نمیتوانیم بی‌اعتنایی کنیم. این حالا باید در یه وقتی بحث کرد پیرامونش. نه اشراق اینجوری نیست، نه اشراق خودش واردات قلبی است، نه دریافت عقلی، نه وحی، نه انباء، نه فطرت. شما اون واردات قلبیه الهاماتی است که در حالاتی به انسان وقتی مستعد باشه دست میده و دریافتای انسان میکنه، همین که عرفا مدعیند. اینو خب معمولا ما میگیم آقا قابل انتقال به غیر نیست، شخصیه، گاهی میگیم مطمئن نیست، اطمینان آور نیست، یقین آور نیست، یا حجت نیست. ما میخوایم عرض کنیم که جای تأمل داره، میشود روش کار کرد، توضیح داد و اثبات کرد که حجته، چرا که آنچه که یقین آور باشد یا حتی اطمینان و عقلا ایجاد کنه نمیشه گفت که حجت نیست. خدا میتونه ما رو مؤاخذه، حجت یعنی همین، حجت یعنی خدا میتونه بر ما احتجاج کنه یا ما میتوانیم عبد میتونه در مولا رب احتجاج کنه که من اینو اینجور اطمینان پیدا کردم، عمل کردم، که خدا امتحان میتونه احتجاج کنه که وقتی مطمئن شدی که اینه چرا بی اعتنایی و بی توجهی کردی. حجت من الان به این معناست. حالا این محل بحث، ولی ممکن نمیاریم، جرأت نمیکنیم بیاریم. نه لازم نیست به طرق نخه، مگه وحی رو وقتی نبی از طریق وحی دریافت میکنه بعد میخواد منتقل کنه به غیر؟ و مگه اونی که با عقل دریافت میکنه پیامبره؟ عقلم حجت غیر انبیام با عقل دریافت میکنه. خب عقلم وحی نیست، نه لزومی نداره دیگه. یعنی چی از طرق؟ یکی از طرق الان چه محل بحث ما نیست اصلا، این مطلب استطرادن من گفتم، ولی جای بحث داره. وحی رو فقط یه نفر دریافت میکنه و منتقل کنه به دیگران. برای چی حجته؟
برای پیامبر خدا گفته پیامبر اینو قبول کنید ما میره قبول کنید چون خودش حجته داره قبول کنید.
خودش حجت نیست که، نه خیر، اون با عقل حجت چه اثبات میکنی؟ اگه حجت عقل اثبات نشه وحی هم حجت نیست، چون اگه با وحی وحیو به اصطلاح اثبات کنی که دور لازم میاد. به هر حال حالا اینجا محل بحثش نیست، یه چیزیست گفتیم ما از کنارش باید عبور کنیم. حالا اجازه بدید ما فطرتی کارش بکنیم، ببینیم میشه فطرت برایندش داد عبورد یا نه. بله، مرحله سوم وسائط انتقال رسالت که واسطند مثل نبی و از صورت که مخاطب رسالت انسان، ماده رسالت، رسالت یعنی پیام دیگه، پیام دینی، ماده رسالت اون که محتوای خطاب دینی است و مسبب رسالت اون متعلق و مورد محل ورود رسالت و مسبب رسالت، اینا شش جهتی هستند که با خطاب دینی که از ساعت الهی، از سپهر الهی به ساعت انسانی تنزل پیدا میکنه قرار دارد به نون ازلا این خطاب. ما میتونیم به تناسب ارتباط حکم به یکی از اینها زیر یکی از اینا قرار بدیم. به این ترتیب ما انواع احکامی که داریم به تناسب با توجه به نسبتی و ربطی که به یکی از این شش عنصر دارن زیر یکی از اینا قرار بدیم. به این ترتیب یه تقسیمی جدید به وجود بیاد، یعنی به شش دسته تقسیم کنیم احکام به این ترتیب. ولی خب ما بر اساس اون مدل اول به اصطلاح اطروحی اولا تقسیم را انجام میدیم. در این حال باید به دو تا تقسیم کلان هم توجه کرد. ما یه تقسیم کلان داریم، تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی است. تقسیم کلانه، یعنی شامل همه اقسام و انواع احکام میشه. دو تا تقسیم کلان دیگه هم وجود داره که اون تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی تقریبا جا افتاده، پذیرفته شده، شایع دیگه. میشه تقسیم احکام رو به طرز دیگر هم، به دوگانه دیگری هم تقسیم کرد. تقسیم احکام به حقوقی و تکالیفی. تکالیفی غیر از تکلیفیه. حقوقی در واقع خلامتال برای افرادی حقی رو وضع کرده در جهاتی. گاهی هم تکلیفی هم وضع کرده و هر آنجا که حالا ما این اسم گذاشتیم قاعده تکافع حق و تکلیف، گفته میشه که فقه فقط عهده داره برای اون تکالیفه. بعضی روشن فکرای خامندیش مغرض یا ناآشنا هم گاهی میگن که ببینید فقه اصلا به تبیین حقوق انسانها اهتمام نداره. نه، اینجوری نیست. فقه هم حاوی تکالیفه هم حاوی حقوقه. و تکالیف هم اینجا غیر از تکلیفی در مقابل وضعی است. و اصولا نمی شود که خدامتال تکلیف وضع کنه حقی جعل نکنه، یا حقی رو جعل کنه و تکلیفی وضع نکنه. این رو باشیم تکافع حق و تکلیف که از کلمات سمیر هم این تعبیر رو الهام گرفتیم. این یک تقسیمه که ما کل احکامی یا از نوع حقوقی یا از نوع تکالیفیه. این یک تقسیم کلانه با همه تقسیماتی که زیل اینا میتونه قرار بده. دیگریش هم تقسیم حکم به بعثانی و نهیانی، بعثی و زجری در واقع، که یا حکم حیث ایجابی دارد و در واقع از اوامر دریافت می شود، یا حیف سلبی دارد از نواهی دریافت می شود. این هم وزید تقسیم کلی است. ولی باز تقسیم رو ما بردیم به اصطلاح بر اساس این چهار مرحله که عرض شد و این تقسیمات رو هم ذیل همون چهار مرحله می تونیم قرار بدیم. اگر ما بخوایم تلفیق کنیم، در واقع بگیم آقا این چهار مرحله‌ای که حکم داره، اون مقام مشیت و انشاء، بعد مقام ابلاغ، ایصال و ابراز، احراز، و بعد مقام تفسیر و تفهیم و مقام تفسیر و تفهم و تلقی، و آخر سرم مقام تنجیز و مقام تطبیق و اجرا، امتثال. این چهار مقام. ذیل هر یک از این مقامات انواع تقسیمات قرار میگیره که تقسیمات چه بعثی و ایجابی و چه زجری و سلبی در این چهار مرحله میتونن جا بگیرن. به این ترتیب در واقع فقط واجبات و یا معدای اوامر نیست که در این چهار گروه قرار میگیره، بلکه حرام ها و معدای نواهی هم در این چهار گروه قرار میگیره که محل بحث ماست. به این ترتیب در واقع ما میتونیم احکام رو به این اقسام تقسیم کنیم، چون سابقا، ولی خب سالهاست گذشته و دوستانیم چون زمان بودن بسا کامل یادشون نباشه، مرور داریم میکنیم فقط در حد یه جلسه که بتونیم تقسیمات نواهی رو سازماندهی کنیم، تقسیمات در واقع حرام رو، حرامات رو، حرام رو. از صحبت که تقسیم حکم تشریعی و تدبیری که اصطلاح میگیم حکم حکومتی، این رو من خدمت آقای حکیمانی قرار میدم که خدمت شما بده کلی مثلوم. به انشائی که تأسیسی، حکم رو ابتداعا شارع تأسیس کرد، و امضایی تقریریست، تقریر اون چیزیست که در مثلا روی اغلا وجود داشته. سوم تقسیم به مولوی و ارشادی. جلو هر کدوم از اینا اون ملاک تقسیم رو هم آوردیم دیگه، ملاحظه می‌فرمایید. در واقع مثلا اون مقام اول تشریعی و تدبیری، من حیث منشأ الحکم و مصدر انشائه، کی صادر کرده؟ خدا متعال یا حاکم؟ انشائی و امضائی از جهت اسلوب جعل، مولوی و ارشادی از ناحیه موقف انشاء. قسم چهار، تقسیم چهارم، و الی الابتدائی العسری او النهایی الیسری. گاهی حکم میاد بعد تسهیل میشه، ابتداعا یه مدار سخته و بعد تسهیل شده. مثلا فرض کنید که در مسئله افطار صیام رمضان بود که خب فرد افطار موقع غروب افطار میکردن، دوباره روز شروع میشد، شب هم دیگه نمیتونستن چیزی رو استفاده کنن، که بعد خب تسهیل شد. در واقع خصوص صلات ابتداعاً به اصطلاح همطور که بر پیامبر صلات واجب بود، صلات مثلا نوافل و اینها، بعضی گفتن که بر دیگران هم احیاناً واجب بوده ولی بعد برداشته شده. به ناسخ و منسوخ از حیث دوام حکم این تقسیم صورت میپذیره، تقسیم حکم به ناسخ و منسوخ. از صحبت که تقسیم حکم نفسی و غیری، تقسیم حکم به واجب نفسه و واجب لغیره که در این تقسیم رای خویی پیشنهاد داده که ما در نهی جلسه قبل گفتیم الحرام لنفسه الحرام لغیره، تقسیم حکم به اصلی و تبعی، تقسیم حکم به مطلق و مشروط، تقسیم حکم مشروط هم باز خودش به اطلاق به حکم لابشرطی، تقسیم حکم به منجز و معلق، تقسیم حکم بر اساس مصالح، نوع مصالحی که در حکم منتوی است. گاه به اصطلاح مصلحت صدوری است، نفس صدور مصلحت درش نهفته. گاه مصلحت سلوکی است که در مقام سلوک مصلحت هست ولو محقق نشه. مثال میزنم به قضیه ذبح اسماعیل. و گاهی هم تقسیم وقوعی است به تعبیر ما که معمولا میگن واقعیه. این خوب یه مقام ملاحظه کردین، 12 تا تقسیم در این مقام قرار گرفت. در مقام دوم تقسیم و حکم در واقع به اعتبار ایصال خطاب و به اصطلاح اون مجاری که از طریق اونها ما دریافت میکنیم حکم رو، گاه از طریق فطرت، گاه از طریق عقل، گاه از طریق نقل و احیانا رویه و عقلائیه‌ای که تقریر شده. گاهی به اعتبار داعی خطاب، اونچه که باعث چرا خطاب، به چه انگیزه خطاب دوباره صادر می شود، اون داعی و دافع و اون انگیزنده خطاب، گاهی تأسیسی، گاهی تأکیدیه. گاهی خوب یه حکمی هست، دوباره ما می‌بینیم یه آیه دیگری، روایت دیگری داریم همونو میگه. این در واقع از باب تأکیده، حکم مستقل نیست. این هم مال این به اصطلاح دو مورد هم مال مقام دوم. در مقام سوم که مقام تفسیر خطاب از ناحیه حق تعالی است و تفهیم آن و تفسیر خطاب از ناحیه شاء متشرعین و مکلفین است و تفهم متلقی آن، این مقام اینجا خب یه بار بر اساس اینکه به چه طرقی ما میتوانیم و یا توانستیم حکم کشف کنیم، میتونیم، یعنی خدا متعال از چه طریقی این رو به ما منتقل کرده است و به اصطلاح از چه طریقی این رو تفسیر کرده است، فهمش رو، دریافتش رو. و گاهی مثلا به طریق کاشف، گاهی به طریق غیر کاشف که ترمیم شده، احیانا ناقص الکاشفی است ولی خدا متعال اون رو ترمیم فرموده است که این حکم به واقعی و ظاهری اصطلاحا میگیم تقسیم شد، تقسیم میشه. از شود که طرق معرفت آور است، کاشف است، گاهی طرق معرفتی نیست، شناختاری نیست. اصل جاری میکنیم، خدا هم گفته معدای اصل و تو حجت، تکلیف شرعی توست. من اینجا گفتم که حکم واقعی و ظاهری، این اصطلاح، سه تا اصطلاح داریم، توجه باید داشته باشیم که دیگه حالا اینجا توضیح نمیدیم. حکم رو میتوان به مصیب و المتوهم اصابته تقسیم کرد. بعضی از این تقسیمات سابقه نداره، عرض میکنیم. مصیب به واقع تشریع اصابت کرده است، مطمئنیم، یقین داریم که این که ما دریافت کردیم حکمی که در واقع تشریع باری تعالی تشریع فرموده است. گاهی هم است که ما از طرق حجت میریم جلو، نمیدونیم واقع به واقع اصابت کردیم یا نکردیم، چون ما مسببه هستیم. در چه از این قسم میگه متوهم اصابتو، تصور میکنیم اصابت کرده، بسا اصابت نکرده باشه. قطعی و ظنی، اینو تقسیم در واقع معرفت شناختیه دیگه. اینم سه تا شد تا اینجا 12 تا و 2 تا و 3 تا 17 تا. 9 قسم دیگه هم داریم مال مقام چهارمه که دیگه آقای زکیخانی میگن دیگه جلسه رو تمام کنید. تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی، تقسیم حکم به وظیفی و حقوقی، همون که عرض کردیم الحقوقی و تکالیفی، تعبیر دیگه همون از اونه. تقسیم حکم به فردی و اجتماعی، این خود تقسیمات جدیدی است. تقسیم حکم به توسلی و تقربی که خود این جدید نیست. تقسیم حکم به اولی و ثانوی، از شبت که تقسیم حکم به تخییری و تعینی، تقسیم حکم به کفایی و عینی، تقسیم حکم به موقت و غیر موقت و تقسیم حکم به موسع و مزیق. این هم 9 تا با اون اصالت که 17 تای قبلی با این 9 تا چند تا میشه آقا؟ 36 تا. حساب ما 26 نوع حکم رو تقسیم کردیم در مجموع در چارچوب در چهار طبقه. البته خب ملاحظه میکنید که بعضی از اینا ذیل بعضی دیگر قرار میگیرن، همینا در عرض هم نیستند. هم عوام مؤدای عوامر هم مؤدای نواهی میتواند در این چارچوب تقسیم بشه که اول جلسه هم امروز تذکر دادیم. و صلی الله علی محمد و آله.